میشن. توی عرصه بین المللی یه سری اسنادی داریم که ما بهش میگیم اسناد حقوق بشری. جالب اینه که آمریکایی‌ها همیشه پیشنویسا و درفتای این اسناد بین المللی رو می‌نویسن، در اختیار بقیه قرار میدن، همه امضا میکنن، خود آمریکایی‌ها امضا نمیکنن، یا همه امضا میکنن، آمریکایی‌ها هم امضا میکنن، بعد از مدت کوتاه خود آمریکایی‌ها خارج میشن. خب این نشون میده که این اسناد حتما یه هدفی داره. اگه قرار بود منافع ملی کشورها تضمین بشه، چرا خود آمریکایی‌ها این وسط نیستن؟ اگه قراره که منافع ملی کشورها به واسطه این اسناد بین المللی تضمین بشه، چرا این اسناد بین المللی بحثای مثل نسبیت فرهنگی کشورها رو مورد احترام قرار نمیدن؟ هر کشوری بر اساس یک سری فرهنگ و آداب و رسومی شکل گرفته. چطور میشه که ما در یک کشور با چند هزار سال قدمت بخوایم از یک کشوری که نهایتاً 400-500 سال سابقه نداره از آموزه‌های فرهنگی اون تبعیت بکنیم؟ به نظر میاد که این اسناد یک بوی غیر از این که منافع ملی ما رو تهدید میکنه، یک بوی توطئه هم توش وجود داره. من جالبه بهتون بگم، سال 96 حضرت آقا یک عبارت، یک در واقع توضیح قابل توجه در مورد این سند 23 به طور خاص، این در واقع سند بیانیه این چون بیان کرده. من از روی این عبارت بخونم. برخی میگویند ما در این خصوص تحفظ داده ایم، منظور در واقع وزیر آموزش پرورش وقتی که میگه ما تحفظ داریم، و گفته این فلان بخش آن را قبول نداریم، در حالی که حتی اگر هیچ مورد واضح خلاف اسلام در آن وجود نداشت، باز هم نظام آموزشی نباید در بیرون از کشور نوشته شود، حالان که موارد خلاف اسلام نیز در این سند وجود دارد. و برداشت افرادی که خیال میکنند ما در این موضوع گزارش‌های درستی نگرفته ایم برداشت درستی نیست. رئیس کشور به عنوان مقامی که ذی صلاح است در تعیین سیاست‌های کل نظام میگه این سند اجرا نشود. رئیس کشور مطابق اصل 113 قانون اساسی که زعامت کشور رو در اختیار داره میگه این سند چون فرایندهای قانونیش رو طی نکرده اجرا نشه. حالا چه اصراری وجود داره سندی که فرایندهای قانونی رو اجرا نکرده اجرا بشه؟ این خودش در واقع نقض اصل حاکمیت قانونه. همون افرادی که معتقد هستند که ما افراد دموکراتیک هستیم، یکی از اصول دموکراسی اصل حاکمیت قانونه، چطوری هم قرار است که اصول دموکراسی، اصول لیبرالیسم اجرا بشود، هم از اون طرف دیگه همین اصول توسط مدعیان خودش نقض بشه؟ شفافیت اقتضا میکنه که اگه قرار است سندی در یک کشور اجرا بشود، حتما باید مجلس اون کشور به اون رأی بده، در حالی که فرایند تصویب، الحاق، نمیدونم قبول الزامات سند 23 و به طور خاص بیانیه این چون در هیچ مرجع رسمی در کشور اتفاق نیفتاده. به عبارت دیگه اجرای سند 23 به معنای نقض اصل حاکمیت ملی تمامی افراد و تمامی شهروندان جمهوری اسلامی ایرانه.
متشکرم آقای فرجی. از همین منظری که آقای قمامی توضیح دادن، من سوالی رو از جناب علی داشته باشم، از منظر یکی از شنوندگانی که به 3035 پیامک فرستادن. اشاره کردن که با توجه به تفکر حاکم بر یونسکو که تفکر لیبرالیستی و سکولاریستی هست و قطعا با تفکر دینی در تقابل یا حداقل غیر همسو هست، اجرای این برنامه یعنی سند 23 چطور میتونه نیازها و شرایط تعلیم و تربیت اسلامی رو محقق کنه؟
عرض کنم خدمتتون که این سند در واقع وقتی روش زوم میکنیم و دقت و توجه بیشتری داریم متوجه شیم در واقع یک سندی هست که نظام خانواده رو بناهای مختلف هدف گرفته و اون بخشی هم که داره به شدیدتر پیگیری میشه برای اجرا هم متاسفانه همین بخش هستش. مثلا در جایی از این سند اومده که پایان دادن تبعیض علیه زنان، اینجای بحث داره این تبعیض مد نظر جوامع غربی و تدوین کنندگان این سند چی هستش، باید بینه تعریف بکنن، تبیین بکنن، ما بدونیم از نظر اونها چه مسائلی تبعیض هستش و چه مسائلی اون مسائلی که با مبنای شرعی و فقهی و قانونی ما مغایرت داشته ما چطور میتونیم بپذیریم. در جایی مثلا از این سند اومده عرض کنم خدمتتون که افزایش قابل ملاحظه صادرات کشورهای در حال توسعه به ویژه با هدف افزایش دو برابری سهم این کشور در صادرات جهانی تا سال 2020. خب چه سازوکاری از طرف قدرت‌های جهانی و کشورهای توسعه یافته واسه افزایش این صادرات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم ارائه شده؟
تحریم‌ها.
چه راهکارهایی ارائه شده؟ تحریم ها، غارت منابع اونها، یا جایی اومده مثلا برای مبارزه با مبارزه سازمان یافته با مسائل جنسی و بهره کشی های جنسی و این مسائل. این کشورهای توسعه یافته که اومده در تدوین این برنامه نقش داشتن، چه مبارزه مبنایی و ساختاری و قابل قبولی با این قاچاق دختران و زنانی که روبوده میشن و آمارش وجود داره و به کشورانی برای سوء استفاده جنسی برده میشه، چه اقداماتی انجام دادن که ما بخوایم پا جا پای اینها بذاریم و تبعیت کنیم و این قانون رو تصویب کنیم و پیگیری بکنیم؟ واقعا آیا نقش مؤثری در این زمینه داشتن؟ آمار وحشتناکی از قاچاق زنان و دختران به این کشورها وجود داره که هممون ازش مطلع هستیم. ببینید، برجام برای کشور ما یه درس بزرگی داشت. برجامی رو که عده‌ای اومدن سند دونستن، امضای برخی افراد رو تضمین دونستن، خیلی از موارد رو مطرح کردن، عرض کنم خدمتتون که مخالفینش رو تحقیر کردن، توهین کردن بهشون. سرنوشت برجام رو همه ما داریم به عنوان یک تجربه عینی می‌بینیم. خروج امریکا، بازی‌هایی که کشور اروپایی دارن در میارن، بلایی که بر سر برجام اومده و به قول معروف حالا هنوز هم بعضی اصرار دارن بر بقا ایران دارن. ما داریم میبینیم واقعا یک درس بزرگی از این برنامه برجام برای ما که دیگه واقعا در بازی کشورهای غربی و صهیونیسم جهانی قرار نگیریم. این واقعا این برنامه یک تیری هست که به نظام خانواده شلیک شده در برهه اول و قطعا در مراحل بعدی جهت سوء استفاده از بین بردن کشاورزی و صنعت و مسائل دیگه و نقاط قوت دیگر کشورهای در حال توسعه و جهان سوم برای بهره کشی بیشتر کشورهای توسعه یافته و کشورهای غربی.
آقای قوامی، یک نکته‌ای که مطرح است در سند بی سی، یک تکلیف و یک تعهدی که از کشورهایی که سند رو میپذیرن ازشون گرفته میشه به عنوان یک تکلیف اجرایی باید عمل بکنن، این که اطلاعات و آمار رو باید که کشور عضو یونسکو ارائه بدن مربوط به اطلاعات و آمار آموزشی و تربیتی کشورهای عضو، از هر دو منظر بررسی بکنیم. ارائه این آمار آیا میتونه سودی برای کشور ما داشته باشه؟ یونسکو به دنبال چی هست برای دریافت این اطلاعات و آمار فعالان عرصه آموزشی کشور و به تعبیر دیگر اطلاعات آموزشی نسل آینده کشور؟ چه کمکی میتونه به یونسکو داشته باشه برای برنامه‌ریزی هاشون؟
یونسکو میاد بر اساس بندهایی که توی بیانیه در نظر گرفته یه سری شاخص‌ها رو مشخص می‌کنه. میگه بر اساس این شاخص‌هایی که مشخص کردیم برای اجرای اهداف، که اینا رو در واقع بهش میگه SDG ها، آمار و اطلاعات آموزشی کشورهای مختلف رو در اختیار میگیره. دو تا کارکرد داره. اولین این که کشورها رتبه بندی میکنه بر اساس سطح اجرای بیانیه این چون و سند 20. اتفاق دومی که میفته این که کشورها رو از طریق اسناد بین المللی حقوق بشری تحت فشار قرار میده. خب ما با همه بندها و همه در واقع الزامات سند 20 مشکل نداریم. برای مثال توی سند 20 به طور خاص همین بیانیه اینچون مواردی مثل آموزش برابر، آموزش مادام العمر، آموزش با کیفیت بیان شده، ولی نکتهش سر چیه؟ سر این که برخی از این مفاد آموزشی و الزامات آموزشی و نحوه آموزش دادنها منجر میشه به چی؟ منجر به این میشه که اولا هویت فرهنگی اجتماعی کودک رو ازش بگیریم، دوما امکان تمیز منافع ملی و منافع شخصی خودش رو در مقابل منافع جامعه جهانی و اون شهروند جهانی ازش بگیریم. خب این اتفاق که بیفته، ما توی اسناد بین المللی به طور خاص همین بین این چون لینک میشه به دو تا سند دیگه، یکی کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و یکی دیگه کنوانسیون تامین حقوق کودکان. خب این دو تا کنوانسیون ما به یکیش پیوستیم به یکیش نپیوستیم. ما بر اساس بیانیه این چون باید برای هر دوتاش آمار و اطلاعات بدیم. وقتی بر اساس هر دوتاش داریم آمار و اطلاعات میدیم، اولا در مورد حقوق کودک ما اون رو با یک سری حق تحفظ ها پذیرفتیم، در مورد کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان که اساسا ما رو نپذیرفتیم. ما همیشه بر اساس گزارش هایی که طبق ماده 8 اساسنامه یونسکو باید این آمار و اطلاعات رو در اختیار یونسکو بذاریم، یونسکو این رو در اختیار شورای حقوق بشر یا کمیته سوم
مجمع سازمان ملل قرار میده و ما رو علیه ایران کنوانسیون ها و قطعنامه های در واقع نقض حقوق بشری صادر میکنه. یعنی ما میریم دوباره انتهای رینگی که هی داری قطعنامه هایی علیه ایران تحت عنوان قطعنامه های تحریمی صادر میشه. یعنی ما بر اساس آماری که میدیم اولا وضعیتمون شناسایی میشه، حالا نسبت به این مسئله نه، نسبت به قسمت بعدی و در ادامهش که بحث تحریم ها هستش، ما داریم بر اساس این آمار و اطلاعاتی که میدیم خودمون میگیم ما رو چجوری تحریم بکنید. ما الان در یک سه ضلعی تحریم قرار گرفتیم. یک ضلع مهم این تحریم ها تحریم هاییه که اونها یه سری شاخص های حقوق بشری تنظیم کردن و میگن ایران اونها رو داره نقض میکنه. ما بر اساس اطلاعات و آماری که داریم میدیم میگیم آره ما داریم این در واقع اسناد بین المللی که حتی بهش ملحق نشدیم داریم اونها رو نقض میکنیم، بعد اونها علیه ما کنوانسیون هایی و قطعنامه هایی در واقع تصویب میکنن و ما رو تحریم میکنن.
خیلی متشکرم. دو تا یک دقیقه فرصت داریم نکته پایینی و جنبندی مهمانان برنامه رو میشنویم. آقای فرجین خدمت شما هستیم، یک دقیقه.
از خونه خدمتتون که من باز هم تاکید میکنم که اون بخش هایی که از سازمان ها و وزارتخونه ها بدون هماهنگی و بدون تصویب مجلس دنبال اجرای این سند هستن و معلوم نیست به دنبال چه نفعی منافع ملی ما رو در نظر نمیگیرن و نادیده میگیرن، قابلیت پیگرد قضایی دارن و افکار عمومی جامعه باید حساس بشه روی این قضیه تا انشالله بتونیم به اون سند توسعه ملی که عرض کردم خدمتون برسیم و اون رو تدوین کنیم و اون رو به عمل برسونیم
انشالله. آقای قوامی خدمت شما هستیم.
توی بیانیه گام دوم آخرین بند یعنی بند هفتم توصیه اساسی حضرت آقای بحث سبک زندگی رو مطرح میکنن و میگن که تو بحث سبک زندگی ما به شدت در وضعیت ضعف و تعینا قرار داریم و غرب هم به شدت تلاش میکنه که سبک زندگی خودش رو نسبت به سبک زندگی ایرانی اسلامی حاکم میکنه. یکی از مهمترین ابزارهای غربی برای از بین بردن سبک زندگی ایرانی اسلامی همین بیانیه اینچئون و سند بیسیه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای قمامی و جناب آقای فرجنیا. همچنین ممنونم از سرکار خانم خزلی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن. تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان عزیز. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
بهترین سخنگویان و یاران کتاب است و آنگاه که دوستان تنهایت نهند می توانی به آن سرگرم شوی. اگر او را همراز خیش قرار دهی راز تو فاش نمی کند و با کتاب می توان به دانش و نیکی ها دست یافت. ابوالفضل بیهقی، مورخ و نویسنده ایرانی. رادیو گفتگو، حامی کتابخوانی.
خب عزیزان شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از بخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. گفتگوی سیاسی تقدیم به شما عزیزان شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
داری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با توجه به جاری شدن سیل در مناطق مختلف کشورمون و خساراتی که به بار آورد، شما هموطنان نو دوست و خیر میتونید جهت کمک به مردم سیل زده ی استانهای مختلف کشورمون از طریق شماره حساب 51-518-180-860-11 و یا از طریق شماره کارت 58-92-10-12-14-48-52-09 نزد بانک سپه به نام حوادث غیر مترقبه سازمان بسیج مستضعفان مشارکت کنید.
پد روی پیراهنم چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانه، من آماده خلق افسانه. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. به عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
عزیزان، شاید کارهای بزرگ از دست ما بر نیاد، اما میتونیم با عشقی بزرگ کارهای کوچک رو انجام بدیم. خدایا کمکمون کن، دستامون رو به پنجه طلایی خورشید دوستی بسپاریم و در آبی بیکران مهربانی ها به پرواز درآییم. یه قلب مهربون چشمه ای از خوشحالیه که در مجاورت تراوتش همه چیز به لبخند تبدیل میشه. مهربانی دانه ایست، حتی اگه ندونی اون رو کجا کاشتی، روزی به بار مینشینه و درختی میشه و تو در سایه اون درخت خستگی به تن میکنی. و اما مهرورزی و احسان به دیگران در کمک مالی خلاصه نمیشه. گاهی مهرورزی، خیرخواهی در دل و دعا کردن پشت سر دیگرانه. هر کجا هستی، مهم سهم اندک خود انسانه که اون رو میتونی از خوبی و مهربونی به جا بیاری. همین خوبی های کوچک هستن که در کنار یکدیگر بر جهان پیروز میشن. اونهایی که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند، هرگز حراسی از فراموشی ندارند، چرا که جاودانند. برای همه خوب باش. آن که فهمید کنارت خواهد ماند و آن کس که نفهمید روزی دلش برای خوبی‌های تو تنگ میشه. مهربونی پیراهن روشنیه که وقتی اون رو به تن افکارمون میکنیم، زندگیمون رو نور آرامش در بر میگیره. چقدر خوبه سعی کنیم در زمره آدمهایی باشیم که با مهربانی و صفاشون دوستی شکل میگیره، با صداقتشون دوستی اوج میگیره و با وفاشون دوستی ادامه پیدا میکنه.
هر جا برم تو با منی، واسم مثل جون و تنی، دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که میرقصم تو باد، وقتی که میخندم با برد، وقتی که میشم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چتر میباری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. که میچینم تو رو مثل یه گندم یا یه سیب، هم جنس آدم میشم و پر میشم از حسی عجیب. حتی که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خدا، 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 من چقدر دوست دارم.
بله شنوندگان عزیز و گرامی، یکی دیگه از نشانه های دوست داشتن و دوستی با هم نوع، دوستی کردن با عزیزانی هست که در جریان جاری شدن سیل در مناطق مختلف کشورمون امروز نیاز به کمک و همیاری ما دارند. همطور که همکار گزارشگرمون از استان لرستان و